این صدای رادیو فرداست. در این عصر شنبه 18 تیر، 18 تیر ماه سال 1390 خورشیدی، مهمان مجله شامگاهی رادیو فردا هستید، روزی که برابر است با 9 ماه ژوئیه سال 2011 میلادی. الهه روانشاد هستند و در این مجله 60 دقیقه‌ای شامگاهی شما را همراهی خواهم کرد. مجله سراسر خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو که البته به رسم معمول با خبرها آغاز می شود. از همکارم رضا جمالی.
شب بخیر. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا امروز شنبه اعلام کرد که آمریکا کشور جدید سودان جنوبی را به رسمیت می‌شناسد. کشور سودان نیز استقلال سودان جنوبی را به رسمیت شناخته است. جمهوری سودان جنوبی امروز به عنوان 193 کشور جهان رسما از سوی سازمان ملل متحد به رسمیت شناخته شد. جنگ داخلی بر سر استقلال سودان جنوبی 2 دهه طول کشید و بیش از 1.5 میلیون کشته بر جای گذاشت. این جنگ سرانجام با توافقنامه صلحی در سال 2005 پایان یافت و سودان جنوبی در رفراندومی در ژانویه گذشته استقلال خود را به دست آورد. لئون پانتا وزیر جدید دفاع آمریکا میگوید شکست استراتژیک القاعده اکنون در دسترس است. وی امروز به طور اعلام نشده وارد کابل شد. لئون پانتا گفت در پی حذف اسامه بن لادن شماری از رهبران کلیدی القاعده در پاکستان و یمن و جاهای دیگر شناسایی شدند و اگر بتوان آنها را از صحنه بیرون کرد امکان هر گونه برنامه‌ریزی از القاعده سلب می‌شود. لئون پانتا در اول ماه میلادی جاری کار خود را به عنوان وزیر جدید دفاع آمریکا آغاز کرد. وی تا آن زمان رئیس سازمان سیا بود. پانتا در سفر به کابل با حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان دیدار می‌کند. علی اکبر صالحی وزیر خارجه ایران قرار است در 21 تیر ماه با یوکیو آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دیدار کند. علی اصغر سلطانی سفیر جمهوری اسلامی ایران در آژانس به خبرگزاری ایسنا گفت این دیدار در حاشیه سفر صالحی به وین انجام می‌گیرد. صالحی به منظور گفتگو با وزیر خارجه اتریش به وین خواهد رفت. فریدون عباسی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در خرداد ماه گذشته از یوکیو آمانو برای بازدید از تأسیسات هسته‌ای ایران دعوت کرد، اما آمانو در واکنش به این دعوت گفت سفر به ایران باید نتایج سودمند و ملموس داشته باشد. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران هزینه ساختن باغ و ویلای 1000 متری را برای هر خانواده تنها 60 میلیون تومان محاسبه کرد و گفت با توجه به 29 میلیون هکتار زمین قابل استفاده برای شهرسازی در کشور میتوان به 20 میلیون خانوار ایرانی هر کدام 1000 متر زمین داد تا 10% آن را زیر ساختمان برده و بقیه را به باغ تبدیل کنند. به گزارش خبرگزاری مهر، احمدی نژاد که امروز شنبه در اجلاس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور سخن می گفت، هزینه ساخت 100 متر بنا را 40 میلیون تومان و هزینه حصارکشی و شبکه آبیاری و احداث باغ را 20 میلیون تومان محاسبه کرد و نتیجه گرفت که ساختن یک خانه 1000 متری 60 میلیون تومان تمام می شود. وی گفت بدین ترتیب می توان شیوه شهرنشینی در ایران را عوض کرد. رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز محمد جندقی کرمانی پور طی نامه‌ای از علیرضا آوایی رئیس کل دادگستری استان تهران خواست به برخوردهای توهین‌آمیز با وکلای دادگستری خاتمه داده شود. به گزارش خبرگزاری ایسنا در این نامه آمده است اخیراً از طرف ماموران در مجتمع‌های قضایی تعزیغاتی نسبت به ورود وکلای دادگستری از جمله اخذ تلفن همراه و بازرسی کیف آنان صورت می‌گیرد که موجب نارضایتی و وحن جامعه وکالت است، در حالی که تاکنون هیچ عملی که چنین اقداماتی را توجیه کند دیده نشده است. رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز در این نامه از رئیس کل دادگستری استان تهران خواسته است دستور دهد این گونه برخوردها با وکلای دادگستری متوقف شود. سفیر سوریه در واشنگتن به وزارت خارجه آمریکا احضار شد. دلیل احضار وی فیلمبرداری توسط کارکنان سفارت سوریه از تظاهرات سوری‌های مقیم آمریکا اعلام شد. در همین حال دولت سوریه آمریکا را به دلیل دیدار سفیر آمریکا از شهر حما و گفتگو با معترضین به دخالت در امور داخلی سوریه متهم کرد.
با سپاس از رضا جمالی و گزیده‌ای از آنچه برایتان در این مجله شامگاهی گردآوری کرده‌ایم. امروز شنبه کشوری جدید متولد شد، سودان جنوبی. فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران از شلیک دو فروند موشک دوربرد به سوی اقیانوس هند خبر داد، آن هم در بهمن ماه سال گذشته. در 12th سالگرد حوادث کوی دانشگاه نگاهی داریم به آن روزها و از دبیر سیاسی سابق دفتر تحکیم وحدت می‌شنویم درباره تأثیر حوادث 18th بر جنبش دانشجویی.
قبل از اینکه این اتفاقات بیفته یکی از آرمان‌هامون بود که روزی این مطالبات که دانشجوها مطرح می‌کنن و براش هزینه میدن، مثل رو آزادی‌هایی که در قانون اساسی همین جمهوری اسلامی اومده، این مطالبات فراگیر بشه.
در سال روز 18th به سراغ سراینده ترانه یار دبستانی رفته ایم، ترانه ای که به نماد جنبش دانشجویی بدل شده است.
در واقع تیریست که از چله کمان بنده رها شده بود اصلا دیگه مال من هم نیست، مال دانشجویان عزیز و مردم عزیز ایران.
برنامه هفتگی دیدگاه ها، همه اینها و بیش از اینها در همین دقایق پیش رو، همچون همیشه همراه ما باشید. روز شنبه پرچمی جدید در جنوب سودان برافراشته شد. رئیس جمهوری جدید سوگند یاد کرد و کشوری جدید متولد شد، جمهوری سودان جنوبی. با تولد این کشور و ملت جدید، کشورهای جهان نیز یکی پس از دیگری سودان جنوبی را به رسمیت شناختند. کیوان حسینی از رادیو فردا از امروز، یعنی روز استقلال سودان جنوبی، میگوید.
سودان بزرگترین کشور قاره آفریقا بعد از نیم قرن ناآرامی و خونریزی و جنگ داخلی روز شنبه رسما به دو کشور تجزیه شد، کشور سودان و کشور سودان جنوبی. جمهوری تازه تأسیس سودان جنوبی کشوری است با جمعیتی بین 11 تا 13 میلیون نفر، هم مرز با کنیا، اوگاندا، سودان شمالی، اتیوپی، جمهوری آفریقای مرکزی و کنگو. استقلال کشور سودان که خود نتیجه درگیری داخلی جنوب و شمال در سال 1955 میلادی بود، تا امروز موجب نشده بود تا این درگیری‌ها به کلی پایان یابند. در این کشور اعراب قدرت را در شمال در دست داشتند و جنوبی‌های غیر عرب که عموماً یا پیروان ادیان محلی بودند یا مسیحی، هیچگاه به شکلی کامل از قدرت مرکزی حمایت نکردند. ارتش آزادی بخش خلق که نیروی شورشی مسلح جنوب بود نیز از سال 1983 میلادی تا سال 2005 میلادی در جنگی خونین با شمال شرکت کرد که بیش از 2 میلیون نفر قربانی بر جای گذاشت. در سال 2005 میلادی قرارداد صلحی امضا شد و بر اساس همین قرارداد در جنوب حکومتی خودمختار به مدت 6 سال تشکیل شد. در این قرارداد صلح که اعتباری بین المللی داشت، مقرر شد که بعد از 6 سال سرنوشت جنوب سودان در یک رفراندوم تعیین شود. جنوبی ها بعد از 6 سال به استقلال رأی دادند و روز شنبه 9 ژوئیه به عنوان روز استقلال تعیین شد. در این روز نزدیک به 30 رهبر جهان به همراه عمر البشیر رئیس جمهوری سودان و بان کی مون دبیر کل سازمان ملل متحد به جوبا پایتخت کشور تازه رفتند و طی مراسمی رسمی پرچم سودان جنوبی همزمان با نواخته شدن سرود ملی جدید این کشور افراشته شد. به رغم اینکه بسیاری از ناظران روابط کشور تازه تأسیس را با همسایه شمالیش تیره توصیف می کنند، عمر البشیر در سخنرانی خود در جوبا به مردم جنوب سودان تبریک گفت و افزود که موفقیت سودان جنوبی موفقیت سودان است و بار دیگر از آمریکا خواست تا به تحریم‌ها علیه این کشور پایان دهد. شهروندان سودانی به مدت 9 ماه فرصت خواهند داشت تا میان شمال و جنوب یکی را به عنوان میهن خود انتخاب کنند. بعد از آن حکومت خارتوم تابعیت سودانی تمامی جنوبی ها را لغو خواهد کرد و تنها کسانی که شمال را به عنوان وطن خود انتخاب کردند تابعیت سودانی خواهند داشت. مهمترین چالش دو کشور تازه، یعنی منابع نفت سودان که در حال حاضر بیش از 75% آن در خاک سودان جنوبی قرار گرفته، جایی در هیچ یک از سخنرانی‌های روز شنبه نداشت. نگرانی از وقوع جنگی فراگیر میان دو کشور موجب شده تا اتحادیه آفریقا با طرحی برای جلوگیری از این جنگ احتمالی وارد شود. بر اساس این طرح، مرز میان دو کشور توسط نیروهای اتحادیه آفریقا کنترل خواهد شد. ضمن اینکه سالوا کیر رئیس جمهوری سودان جنوبی نیز در سخنرانی روز شنبه خود برای تمامی کسانی که زمانی علیه جنوبی‌ها جنگیدند، عفو عمومی اعلام کرد. اما فارغ از احتمال چنین جنگی، 54th کشور قاره آفریقا زیر سایه بحرانی بزرگتر متولد شده است. بروز جنگ داخلی برای گرفتن قدرت، سالواکیر به این موضوع نیز در سخنرانی خود اشاره کرد و از جنوبی‌ها خواست تا به دنیا نشان دهند که خودشان می‌توانند بدون دخالت دیگران سرنوشت خود را تعیین کنند و به میانه یک جنگ داخلی سقوط نمی‌کنند.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
امیرعلی حاجی‌زاده فرمانده نیروی هوا فضای سپاه پاسداران ایران روز شنبه اعلام کرد که بیش از 70% از پایگاه‌های به گفته او دشمن در منطقه در تیررس موشک‌های کوتاه برد و میان برد سپاه قرار دارند و همزمان از شلیک دو فروند موشک دور برد به سمت اقیانوس هند در بهمن ماه گذشته خبر داده است. رضا جمالی از رادیو فردا.
فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران که در یک نشست خبری پس از پایان آخرین رزمایش موشکی سپاه با عنوان پیامبر اعظمشش با خبرنگاران سخن می گفت اعلام کرد در بهمن ماه سال گذشته دو فروند موشک دور برد سپاه با برد 1900 کیلومتر از منطقه سمنان به سوی اهداف مورد نظر در دهانه اقیانوس هند شلیک شد. وی در ادامه گفت این اتفاق در حالی افتاد که آمریکایی‌ها نیز در این منطقه حضور داشتند و البته ما با اعلام قبلی منطقه را بسته و حتی اجازه دادیم هواپیماهای جاسوسی آمریکا نیز در این منطقه باشند، اما آنها در طول این مدت هیچ خبری از این موضوع اعلام نکردند. فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران همچنین در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه بیش از 70% پایگاه‌های به گفته او دشمن در منطقه در تیررس موشک‌های ایران است، گفت بیشتر این پایگاه‌ها در فاصله 300 تا 400 کیلومتری ایران قرار دارند. اظهارات این فرمانده سپاه درباره تبار موشکی جمهوری اسلامی در حالی است که پیشتر و در واکنش به آغاز تازه‌ترین رزمایش موشکی ایران، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا گفته بود تهران به جای عمل به تعهدات بین‌المللی خود در مورد قدرت موشکیش گزافه‌گویی می‌کند. رزمایش موشکی پیامبر اعظم شش 10 روز پیش با رونمایی از سیلوهای زیرزمینی پرتاب موشک آغاز شد و در این رزمایش از جمله 14 فروند موشک از نوع زلزال شهاب 1، شهاب 2 و شهاب 3 شلیک شدند. فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران پس از آغاز این رزمایش با بیان اینکه موشک‌های ایران بر اساس اهداف آمریکا در منطقه و اسرائیل طراحی شده‌اند گفته بود آمریکا زحمت ما را کم کرده و پایگاه‌های خود را در کشورهای اطراف مستقر کرده است، به طوری که از فاصله 120 کیلومتری تا 700 کیلومتری در عمق افغانستان دارای پایگاه است. این فرمانده سپاه افزوده بود اسرائیل 1200 کیلومتر با ایران فاصله دارد، اما در صورت بروز تهدید ما قادر هستیم با موشک‌های برد 2000 کیلومتری از سمنان و دامغان نیز این رژیم را هدف قرار دهیم. علاوه بر آمریکا، کشورهای اروپایی نیز بارها از افزایش توان موشکی ایران ابراز نگرانی کردند و همراه با آمریکا طرحی را به نام سپر موشکی برای استقرار در مناطق مختلف اروپا در برنامه خود دارند.
قدر نابودی اسرائیل برای جمهوری اسلامی راحته که باورتون نمیشه.
رهبری در ایران تصویری بسیار مبالغه آمیز از قدرت واقعی ایران داره.
ما به شما خبر میدهیم، قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش میکنید.
دبی مرکز طلا و الماس خاورمیانه است و کشورهای زیادی مشتری بازار طلای این شهر واقع در حاشیه جنوبی خلیج فارس هستند. بر اساس آمار منتشر شده از سوی امارات متحده عربی، ایران هم در سال گذشته مقادیر زیادی طلا و جواهر از دبی خریداری کرده است. بیشتر بشنویم از سام هدا، گزارشگر رادیو فردا در دبی.
وزارت بازرگانی خارجی امارات آمار تجارت غیرنفتی این کشور در سال 2010 میلادی را منتشر کرد. بر اساس این آمار، تجارت غیرنفتی امارات در سال 2010 میلادی با 14% رشد نسبت به سال قبل به 206 میلیارد دلار در سال رسید. عمده‌ترین قلم صادراتی امارات و یا شاید بهتر است بگوییم دبی به کشورهای جهان طلا و جواهر است. بنابر آمار منتشره از سوی وزارت بازرگانی امارات، سهم ایران از صادرات امارات در سال 2010 میلادی 1.5 میلیارد دلار بوده که کاهش شدیدی را نسبت به سالهای قبل نشان می‌دهد. حجم مبادلات تجاری دو کشور در سالهای قبل از بحران اقتصادی و تحریم‌های سازمان ملل به 12 میلیارد دلار می‌رسید. در سال 2010 میلادی ایران بیش از 3000 نوع کالا از امارات وارد کرده، اما مهمترین قلم وارداتی ایران هم در این سال طلا و جواهر بوده است. در این سال ایران 43% واردات خود از امارات را به خرید طلا و سنگ‌های قیمتی اختصاص داده است. روزنامه خلیج تایمز چاپ دبی در شماره 12 تیر ماه خود به نقل از منابع ایرانی می‌نویسد که در بحران جاری پرداخت بدهی‌های نفتی هند به ایران، گزینه پرداخت طلا در مقابل نفت هم مطرح شده است. هند به دلیل تحریم‌های اقتصادی مدت هاست که نتوانسته بدهی سنگین نفتی خود به ایران را بپردازد. سام هدا، رادیو فردا، دبی.
12 سال از نیمه شب جمعه 18 تیر ماه 1378 خورشیدی می‌گذرد، شبی که خوابگاه دانشجویان در کوی دانشگاه تهران مورد حمله قرار گرفت. لباس شخصی ها و ماموران نیروی انتظامی در اتاقهای خوابگاه ها را شکستند و وسایل و کتاب های دانشجویان را پاره کرده و از بین بردند. دانشجویان در اعتراض به توقیف روزنامه سلام تجمع و راهپیمایی کرده بودند. کم کم گروه های فشار و نیروهای ضد شورش به فرماندهی فرهاد نظری، فرمانده وقت نیروی انتظامی، نیز به کوی دانشگاه آمدند. ضرب و شتم دانشجویان تا صبح ادامه داشت و بالاخره پس از 5 روز با اعمال سرکوب گسترده به وسیله نیروهای امنیتی و بازداشت تعداد زیادی از دانشجویان، تظاهرات و ناآرامی‌ها پایان یافت. فرین عاصمی از رادیو فردا در 12 سالگرد حادثه کوی دانشگاه به آنچه در آن روزها گذشت و تأثیر آن بر جنبش دانشجویی می‌پردازد.
18 تیر 78 تا 23 تیر همین سال شاید بزرگترین چالش جنبش دانشجویی و حاکمیت پس از انقلاب اسلامی بود. 2 سال بعد از حادثه کوی دانشگاه، قوه قضاییه همه نیروهای انتظامی و شبه نظامی درگیر را تبرئه کرد و فقط یک سرباز ساده به نام اروجدی ببرزاده را به خاطر دزدیدن یک دستگاه ریشتراش محکوم کرد. عزت‌الله ابراهیم نژاد، افسر وظیفه و دانشجوی سابق که برای دیدار دوستان و همکلاسی‌های سابقش شب 18 تیر به کوی دانشگاه رفته بود، به ضرب گلوله کشته شد. اما 18 تیر چگونه 18 تیر شد و دانشجویان چه کرده بودند که تا این حد سرکوب شدند؟ علی افشاری از اعضای سابق شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت و از رهبران جنبش دانشجویی در 18 تیر سال 78 میگوید در اصل حاکمیت جمهوری اسلامی 18 تیر را 18 تیر کرد.
اون چیزی که در قالب جنبش اعتراضی پس از 18 تیر رخ داد، واکنش دانشجویان بود به حمله وحشیانه و سبانه‌ای که عوامل حکومتی و به خصوص نیروهای هوادار آقای خامنه‌ای انجام داده بودند.
اما خواسته های دانشجویان در 18 تیر ماه چه بود؟ اعتراض دانشجویان ابتدا به توقیف روزنامه سلام بود، اما پس از حمله به کوی دانشگاه مطالبات دانشجویان گسترش پیدا کرد. علی افشاری درباره خواسته های دانشجویان میگوید:
ضمن اینکه رفع توقیف سریع روزنامه سلام بود، برخورد و مجازات با آمران و عاملان اون حمله وحشیانه، استعفا و برکناری سریع فرمانده وقت نیروی انتظامی که بهها نیروهای تحت امرش دخیل در اون فاجعه بودن، اون موقع اصلاحیه‌ای رو جناح راست در مجلس پنجم برای قانون مطبوعات آورده بود که اون اصلاحیه آزادی‌های مطبوعاتی موجود در قانون رو هم کاهش میداد و از این منظر روزنامه سلام سندی رو هم منتشر کرده بود که این تر رو در از سعید امامی پیشنویسش رو تهیه کرده بود و خب این خواسته دیگه مطرح بود که این تر از دستور کار مجلس خارج بشه.
12 سال پس از حادثه 18 تیر ماه سال 78 برخی تحلیلگران معتقدند جنبش دانشجویی در این حادثه نقاط ضعفی هم داشته است. ایده مطالبات نامحدود و احساسی برخورد کردن دانشجویان را از نقاط ضعف جنبش دانشجویی در این حادثه می‌دانند. اما علی افشاری میگوید دانشجویان در این حادثه در موضع دفاع بودند و از قبل آگاهانه تصمیم گیری نکرده بودند.
نقطه ضعف بزرگ سازماندهی حرکت بود و همچنین عدم ارزیابی درست از اینکه سطح و اندازه این حرکت چقدر هست و توانایی دانشجویان در آن حدی نیست که بتونن در اون اندازه حرکت رو مدیریت بکنن. نقطه ضعف دیگری که بود، خب برمیگشت به همون استراتژی که محدود دانشجویان نبود، همین استراتژی مبارزه قانونی که در چارچوب نهادهای موجود و ساختار موجود میخواست مطالبات رو جلو ببره، که خب طبیعی بود که نیروهایی که اون یورش و حمله رو به کوی دانشگاه انجام دادن موقعیت خیلی بالاتری در قالب همین ساختار و نهادهای قانونیش برخوردار بودن.
اما 18 تیر شاید روز استقلال جنبش دانشجویی بود. عباس حکیم‌زاده دبیر سیاسی سابق دفتر تحکیم وحدت درباره تاثیر حوادث 18 تیر بر جنبش دانشجویی چنین میگوید:
اولین که کم کم دید دانشجو و دید جنبش دانشجویی نسبت به فضا و نسبت به مشکلاتی که اون راهی که در پیش گرفته بود و اون اهدافی که داشت پیگیری میکرد، در واقع اون دید واقع بینتر شد و نسبت به این دیدی که واقع بینتر میشد در طی این مسیر نقش خودش را باز تعریف میکرد، که در واقع در گام اول از اصلاح طلبا فاصله گرفت و استراتژی دیدبانی جامعه مدنی رو به عهده گرفت، که باز اون جایگاه حرفه‌ای سیاسی رو تا سال تقریبا میشه گفت 85 حفظ کردن دانشجو برای خودشون. خب به سیاست یک نگاه نسبتاً حرفه‌ای یا نیمه حرفه‌ای داشتن، ولی از سال 85 به تدریج حالا یا جبران با سرکوب حاکمیت، با محدودیتایی که به وجود اومده بود، یا به اختیار یا مجموعه به اصطلاح دو تا مورد، کم کم از اون جایگاه حرفه‌ای سیاسی در واقع فاصله گرفتن.
عباس حکیم‌زاده سپس به نقش جنبش دانشجویی در پیدایش جنبش سبز اشاره می‌کند و میگوید به دنبال حوادث 18 تیر و تاثیر مهم آن بر جنبش دانشجویی، دانشجویان در کنار بقیه جنبش‌های اجتماعی به بیان خواسته‌ها و مطالبات مردم پرداختند.
قبل از اینکه این اتفاقات بیفته، این قضیه که از آرمان‌هامون بود و همه دانشجو و همه فعالان دانشجویی که روزی این مطالباتی که دانشجوها مطرح میکنن و داخل دانشگاه مطرح میکنن و براش هزینه میدن، مثل آزادی های مشروع، آزادی هایی که در قانون اساسی همین در واقع جمهوری اسلامی اومده، اینکه این شعارها و این مطالبات در واقع فراگیر بشه.
شورای عالی امنیت ملی در همون روزها در بیانیه اعلام کرد که گروه ویژه‌ای را مأمور بررسی همه جانبه علل و عوامل حادثه کرده و مقام دستور دهنده ورود نیروی انتظامی به کوی دانشگاه را از سمت خود عزل کرده است. نتایج تحقیقات این گروه هرگز اعلام نشد.
فرین عاصمی گزارش میداد. شنونده گرامی، شما در برنامه‌های رادیو فردا با دیدگاه تحلیلگران، کارشناسان و اساتید در عرصه‌های مختلفی سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و غیره آشنا می‌شوید. اما از همه مهمتر، شما شنونده خوب ما در مورد مسائل مختلف روز چه نظری دارید؟
سلام علیکم. با عرض خسته نباشید. این دانشجوها اکثرا حقش بود، چون در سال 57 همینا ریختن تو خیابون پدر مردم رو در آوردن. ممنونم، متشکرم.
میخواستم به مسئولین مملکت که درب دانشگاه ها را به روی دانشجویان ما بیبندند بگم که ملت ایران همگی در کنار دانشجوهای ایران هستند. بانوان زحمتکش، کارگران زحمتکش، معلمین محترم، همه دوشادوش دانشجویان ایران هستند. حالا مسئولین هر کاری که میخوان بکنن بکنن.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2000420112-41-13.
در دوازدهمین سالگرد 18 تیر به سراغ سراینده ترانه یار دبستانی رفته ایم، ترانه ای که به نماد جنبش دانشجویی بدل شده است. محمد زرقامی از رادیو فردا با منصور تهرانی گفتگو کرده است.
آدم تصور نمی‌کنه که کاری که عرضه می‌کنه به کجا خواهد رسید، و من اینو خب به بهانه فیلم اولی که بلندی که ساختم سال 59 اثر تا ترور، این رو بر اساس این فیلم ساختم. اما بعدها که دانشجویان عزیز خوندند و این خیلی معروف شد، آدم افسوس می‌خوره که ای بابا چرا من مثلا دو بیت اضافه تر نگفتم، چرا اینجوری نکردم اونجوری نکردم. اما دیگه فایده نداره. همین شاعر عزیز بزرگی به من گفتش که تو اصلا نه کسی دیگری نه خودت حق نداری که به این ترانه دیگه دست بزنی، و درست هم میگه. یعنی در واقع تیریست که از چله کمان بنده رها شده بود، اصلا دیگه مال من هم نیست، مال دانشجویان عزیز و مردم عزیز ایران.
شما زمانی که داشتین میسرودین دقیقا چه مسائلی تو ذهنتون میگذشت؟ تا چه اندازه ترانه در خدمت فیلم بود؟
بله، اون تریات و ترور که اسمش رو اول یار دبستانی من بود و تهیه کننده گفت این گیشه‌ای نیست و اسمش رو عوض کردن و گذاشتن از فریاد و ترور. داستان سه یار دبستانی ایرانیه، که حالا من در پرانتز اینجا بگم که چون این فیلم توقیف شد به طور کلی و من آرزو داشتم که این فیلم رو ببینم یک بار دیگه، چون که یه کپی تیکه پاره‌ای به دست ما رسیده، اما وقتی این شعر رو من میگفتم از انقلاب چند ماه گذشته بود و یک کمی ناامیدی و خشم و اینها هم تو این ترانه من بود و همین دلیلم بیت آخرش اگه توجه کرده باشی میگه دست من و تو باید این پرده ها رو پاره کنه، کی میتونه جز من و تو درد ما رو چاره کنه. یعنی یه بیتیه که شاید به بقیه ابیات اونجوری ربط نداشته باشه، مستقل باشه، ولی برای همه فصوله، یعنی خواستم تاریخ مصرف برای این ترانه نذاشته باشم.
خب در 12th سالگرد هجده تیر مقدار زیادی اسمس و ایمیل از شما شنوندگان گرامی دریافت کردیم. یکی از شما نوشته که بزرگترین مشکل جنبش دانشجویی برای تحقق دموکراسی در ایران ایجاد ارتباط با قشر عامه و کمتر باسواد مردم است، تا جایی که اگر هر اتفاقی در دانشگاه بیفتد مردم دیر متوجه می شوند. شنونده دیگری نوشتن حکومت اسلامی به شدت در حال تحت نظر قرار دادن تحرکات دانشجویی است و به محض کوچکترین حرکتی تمامی رهبران را بازداشت می کند. به نظر من بهترین راه مبارزه مدنی افزایش اطلاعات عامه مردم و مبارزه با جهل حاکم در جامعه است، چون در آخر عامه مردم هستند که باید دموکراسی را حاکم کنند و نه فقط دانشجویان. شنونده دیگری به نام رسول از تهران نوشتن جنبش دانشجویی نه تنها متوقف نشده بلکه در لایه‌های زیرین جامعه به صورت پویا در جریان است و منتظر فرصتی است تا همراه سایر اقشار جامعه نظیر معلمان، کارگران، دانش آموزان و فارغ التحصیلان به دور مانده از بازار کار اعتراضات مدنی رو به اجرا بگذارد. جنبش در حال روشنگری طبقه متوسط و پایین جامعه است، به طوری که علائم عدم صلاحیت قشر حاکم به آنها هم ثابت شود.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می‌شنوید.
و سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان در این مجله شامگاهی. فرهاد فارسی از مطرح ترین طراحان صحنه و لباس سینمای ایران در سن 59 سالگی به علت بیماری سرطان ریه در کشور سوئد درگذشت. همکارم مانیا منصور گزارشی دارد در این رابطه.
فرهاد فارسی طراح صحنه و لباس بسیاری از مهمترین فیلم‌های تاریخ سینما ایران بوده است، از جمله چریکه تارا ساخته بهرام بیضایی، حاجی واشنگتن ساخته علی حاتمی دستفروش و ناصرالدین شاه آکتور سینما از ساخته‌های مطرح محسن مخملباف، پرده آخر به کارگردانی واروش کریم مسیحی، روسری آبی ساخته رخشان بنی اعتماد و یک بوس کوچولو به کارگردانی بهمن فرمانارا. این طراح صحنه و لباس مطرح همچنین با فیلمسازان بزرگ نامی جهان چون تارکوفسکی و فلینی کار کرده و در گروه طراحی صحنه و لباس فیلم آنها بوده است. فیلم‌های چون نوستالژیا ساخته آندرای تارکوفسکی، فیلمساز بزرگ روسی، کشتی به راهش ادامه می‌دهد به کارگردانی فیلمساز فقید ایتالیایی فدریکو فلینی، راترا ویاتا به کارگردانی فرانکو زفیرلی و روزی روزگاری آمریکا ساخته سرژو لئونه. اما فرهاد فارسی در ایران چندان شناخته شده نبود. جلیل فتوحی نیا طراح صحنه و لباس سینما در گفتگو با رادیو فردا علت این امر را اقامت او در خارج از ایران و همچنین کم حاشیه و بی سر و صدا بودن او عنوان می‌کند.
مرحوم فارسی یکی از بهترین طراحای سینما ایران بود که به دلیل اینکه مدت زیادی رو خارج از کشور زندگی کرد توی سینما ایران نسبت به هم دوره‌های سنی خودش مثل آقای شاه ابراهیمی، میرفخرایی، رامین فر یا اثباتی یه مقدار گمنام‌تر بودش. در این حال هر دوره‌ای که ایشون برای سینما ایران کار داشتن کارشون جزو بهترین کارا تو زمینه طراحی محسوب میشد. یکی از ویژگی‌های ایشون که باز به نوعی ایشون گمناموند در سینما بود که بسیار آدم کم سر و صدا و در این حال بسیار دقیق و اهل کار بود و نه چیز دیگه. ایران یکی از بهترین طراحاش رو از دست داد متاسفانه. و یه ذره زود بود.
خبرگزاری دانشان ایران ایسنا به نقل از غلامرضا نامی طراح صحنه و لباس و از همکاران و دوستان فرهاد فارسی می نویسد فرهاد فارسی که از بیماری سرطان روده رنج می برد برای درمان در سوئد اقامت داشته و در همانجا درگذشته و به خاک سپرده شده است. فرهاد فارسی با نام اصلی حسن فارسی در سال 1329 در اصفهان به دنیا آمد و در رشته طراحی صحنه و لباس از دانشکده هنرهای دراماتیک تهران فارغ التحصیل شد. این هنرمند عرصه سینما تحصیلات خود را در آکادمی لباس روم ادامه داد و در آنجا در چندین پروژه بین‌المللی به عنوان طراح صحنه و لباس همکاری کرد. اولین تجربه طراحی صحنه و لباس فرهاد فارسی در ایران فیلم چریکه تارا ساخته بهرام بیضایی بوده است. جلیل فتوینیا ویژگی طراحی‌های فرهاد فارسی را دقت او در جزئیات می‌داند.
از ویژگی‌های کاری ایشون که من می‌تونم نام ببرم دقت در طراحی و ظرافت‌های کم نظیر توی دیتیل‌های اجرایی بودش که این به نوعی امضای کار ایشون محسوب می‌شد و کار ایشون رو نسبت به بقیه کارها متمایز می‌کرد. به طور مثال کارهایی مثل پرده آخر، حاجی واشنگتن، روسریابی کارهایی که توی دوره خاص کاملاً به لحاظ طراحی متفاوت بود نسبت به کارهایی که توی همون دوره بقیه طراحای سینما ایران انجام میدادن.
فرهاد فارسی که در هنگام مرگ 59 سال داشت برای طراحی صحنه دو فیلم پرده آخر و ناصرالدین شاه اکتور سینما موفق شد سیمرغ بلورین جشنواره فیلم فجر را تصاحب کند.
رادیو فردا گوش میکنید
و به نیمه دوم مجله شامگاهی رادیو فردا در این شنبه 18 تیر ماه خوش آمدید. اگر از آغاز مجله با ما بوده اید که از همراهیتون سپاس گذاریم و الا اگر تازه از گرد راه رسیده اید و تازه به ما پیوسته اید، عزیزان به یکایی که شما سلام میکنیم. این بخش اعظم این نیمه به برنامه هفتگی دیدگاه ها اختصاص داره، اما نخست به رسم معمول تازه ترین خبرها از همکارم رضا جمالی.
شب بخیر. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا امروز شنبه اعلام کرد که آمریکا کشور جدید سودان جنوبی را به رسمیت می‌شناسد. کشور سودان نیز استقلال سودان جنوبی را به رسمیت شناخته است. جمهوری سودان جنوبی امروز به عنوان 193 کشور جهان رسما از سوی سازمان ملل متحد به رسمیت شناخته شد. جنگ داخلی بر سر استقلال سودان جنوبی 2 دهه طول کشید و بیش از 1.5 میلیون کشته بر جای گذاشت. این جنگ سرانجام با توافقنامه صلحی در سال 2005 میلادی پایان یافت و سودان جنوبی در رفراندومی در ژانویه گذشته استقلال خود را به دست آورد. سفیر سوریه در واشنگتن به وزارت خارجه آمریکا احضار شد. دلیل احضار وی فیلمبرداری توسط کارکنان سفارت سوریه از تظاهرات سوری‌های مقیم آمریکا اعلام شد. در همین حال دولت سوریه آمریکا را به دلیل دیدار سفیر آمریکا از شهر حما و گفتگو با معترضین به دخالت در امور داخلی سوریه متهم کرد. وزارت خارجه آمریکا با اظهار تعجب از این اتهام اعلام کرد که دیدار سفیر آمریکا از حما با هماهنگی مقامات سوری انجام گرفت. لئون پانتا وزیر جدید دفاع آمریکا میگوید شکست استراتژیک القاعده اکنون در دست است. وی امروز به طور اعلام نشده وارد کابل شد. لئون پانتا گفت در پی حذف اسامه بن لادن شماری از رهبران کلیدی القاعده در پاکستان و یمن و جاهای دیگر شناسایی شدند و اگر بتوان آنها را از صحنه بیرون کرد امکان هر گونه برنامه‌ریزی از القاعده سلب می‌شود. لئون پانتا در اوایل ماه میلادی جاری کار خود را به عنوان وزیر جدید دفاع آمریکا آغاز کرد. صندوق بین‌المللی پول 3.2 میلیارد یورو وام در اختیار یونان گذاشت. این مبلغ بخشی از وام 110 میلیارد یورویی است که صندوق بین‌المللی پول و اتحادیه اروپا برای جلوگیری از ورشکستگی یونان قرار است مشترکاً در اختیار این کشور قرار دهند. صندوق بین‌المللی پول میگوید یونان در اجرای اصلاحات اقتصادی پیشرفت‌هایی داشته و برآورد کرده است که یونان در نیمه اول سال 2012 به نرخ رشد مثبت اقتصادی دست می‌یابد. علی اکبر صالحی وزیر خارجه ایران قرار است در 21 تیر ماه جاری با یوکیو آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دیدار کند. علی اصغر سلطانی سفیر جمهوری اسلامی ایران در آژانس به خبرگزاری ایسنا گفت این دیدار در حاشیه سفر صالحی به وین انجام می‌گیرد. صالحی به منظور گفتگو با وزیر خارجه اتریش به وین خواهد رفت.
با سپاس از رضا جمالی. عزیزان نوبت میرسه به برنامه دیدگاه ها. برنامه این هفته هم کاریست از حسن جعفری، اما پیش از این که میکروفون رو به اون واگذار کنیم اجازه بدید که چند نکته کوچک رو یادآوری کنم. شنونده خوب ما، شما دیگه تا به حال فهمیدید که رادیو فردا تریبونی آزاد در اختیار شما قرار میده تا صدا و دیدگاهاتون رو به گوش دیگران برسونید، اما این مسلماً به این معنا نخواهد بود که نقطه نظرات شما لزوماً دیدگاه رادیو فرداست. برای اینکه صدای خودتون رو به گوش دیگر شنوندگان رادیو فردا و اونهایی که میخواید صداتون رو بشنون برسونید، تلفن‌های تماس ما هست 20420-2211-24-113 و 114، 20420-2211-24-113 و 114. قبل از اینکه میکروفون رو به همکارم بسپارم، شب خوب و خوشی براتون آرزو میکنم و خدا نگهدار یکایک شما باد.
دیدگاه ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، من حسن جعفری هستم. به برنامه هفتگی دیدگاه ها خوش آمدید. موضوع این برنامه بحث داغ حجاب در این روزهای داغ ایران است. ظاهراً این رسمی سالانه در ایران شده که با شروع فصل تابستان مقام‌های رسمی و غیر رسمی جمهوری اسلامی عمده‌ترین صحبت‌ها را در تریبون‌ها به حجاب و پوشش زنان اختصاص می‌دهند. امسال هم استثنا نیست و از چندی پیش گشت‌های حجاب و عفاف در خیابان‌ها به راه افتاده و روحانیان و مسئولان مرتباً از لزوم حجاب و عفاف در جامعه حرف می‌زنند. اما امسال بعد از اینکه زمزمه اجرا شدن تفکیک جنسیتی در چند دانشگاه بالا گرفت، آقای احمدی نژاد روز چهارشنبه در نامه‌ای خطاب به دو وزیر علوم و بهداشت از آنها خواست این طرح متوقف شود. از آن سو منتقدان محمود احمدی نژاد در جناح اصولگرایان منازعات سیاسی دو ماهه اخیر را یکباره به میدان حجاب آوردند. از جمله احمد خاتمی امام جمعه تهران گفت باید به کسانی که دنبال اجرای تفکیک جنسیتی در دانشگاه‌ها هستند مدال داد، و علی مطهری نماینده مجلس هم در نامه خطاب به محمود احمدی نژاد نوشت باید از همان ابتدا محیط‌های دانشگاهی دخترانه و پسرانه تأسیس می‌شد. آیا مسئله حجاب اجباری و سختگیری بر پوشش زنان امسال تا این حد با سیاست پیوند خورده یا همواره در این 32 سال چنین بوده؟ چه عواملی باعث می شود که مسئولان جمهوری اسلامی گاه شدت و حدت بیشتری در مسئله حجاب نشان می دهند و گاه از کنار آن با مدارای بیشتری عبور می کنند؟ چشمانداز پیش روی حجاب اجباری و گره خوردنش با سیاست در ایران چیست؟ اینها سوالاتی است که قصد داریم در این میزگرد با آنها بپردازیم. میهمانان این برنامه عبارتند از فاطمه حقیقت‌جو، نماینده مجلس ششم و فعال سیاسی در آمریکا، مهدی خلجی، تحلیلگر سیاسی در آمریکا و نیما نامداری، پژوهشگر در ایران. ممنونم از میهمانان عزیزی که در این برنامه شرکت دارن. اولین سوال من از خانم حقیقت‌جوه. خانم حقیقت‌جو، با توجه به اینکه یکی از سختگیرانه‌ترین دوران‌ها در مورد زنان و حجاب دوره خود آقای احمدی نژاد بوده، آیا این دستور ایشون که تفکیک جنسیتی در دانشگاه‌ها باید متوقف بشه به نظر شما رنگ سیاسی داره؟ چرا همچین نامه ایشون نوشتن؟
حتما آقای احمدی نژاد برای این چنین نامه‌ای رو به وزرای علوم و بهداشت نوشته، چرا که این معادلات سیاسی رو به هم میزنه. فکر میکنه که معادلات سیاسی به نفع خودش به هم خورده خواهد شد. میدونه که مردم از این وضعیت ناراحت هستن. الان هم شدت حمله به احمدی نژاد بسیار زیاد هست. بنابراین باید یک طور دیگه وجهه جدیدی بین مردم کسب کنه و میبینیم با اینکه در موقعی که ایشون انتخاب شد بحث این که مسئله رئیس جمهور پیدا شدن دوتا موی جوانان نیست، اما بلافاصله میبینیم که برخورد مناسب رو در این زمینه انجام نداد، پیگیری‌های عملی رو انجام نداد، صرفا به شعار اکتفا کرد. متاسفانه امروز میخوان با زنان برخورد کنن به دلیل اینکه میدونن نقش جنبش زنان در جنبش‌های اجتماعی چقدر پررنگ و اساسی است.
آقای خلجی، شما فکر میکنید اقدام آقای احمدی نژاد بار سیاسی داره؟
طبیعتاً اینطور هست. جمهوری اسلامی یک تضاد جدی رو نتونسته در سال گذشته حل کنه و اون تضاد بین اون خرد فرهنگ مذهبی است که قدرت و نفوذ سیاسی بسیار نیرومندی داره و واقعیت جامعه ایران و طبقه متوسط شهری که در رفتار و اخلاق اجتماعیش فاصله بسیاری با اون خورده فرهنگ مذهبی به قدرت رسیده به برکت انقلاب سال 57 داره. این خورده فرهنگ مذهبی همواره تلاش میکرده که اون ارزش‌ها و هنجارهایی رو که در خونه خودش و در محیط خودش حاکم بوده به تمام جامعه تسری بده. اما جامعه ایران و مخصوصا اون طبقه متوسط شهری همواره مقاومت کرده در برابر تحمیل شریعت و تحمیل یکی از بنیانهای اصلی شریعت در روزگار ما، حجاب. این مشکل جمهوری اسلامی نتونسته حل کنه. ما الان میبینیم که حوزه علمیه یا مراجع قدرتشون بیشتر شده تا یک اندازه ای، به دلیل اینکه آقای خامنه ای چندان اعتبار مذهبی نداره. به این دلیل هست که مراجع زبانشون بازتر هست و سخنشون صریح‌تر هست در درخواست اجرای شریعت و از جمله تفکیک جنسیتی در مکانهای عمومی، مکانهای آموزشی، بانکها، ادارات و غیره. این معضل آقای احمدی نژاد نیست، معضل آقای خامنه ای هم هست. یعنی آقای خامنه ای هم درگیر هست بین اینکه تا چه اندازه میتونه به جامعه فشار بیاره برای تحمیل حجاب یا تحمیل شریعت به شکلی که اون توده‌گرایی جمهوری اسلامی رو تهدید نکنه. به هر حال آقای خامنه ای هم نیازمند مشارکت بالای مردم در انتخابات هست. آقای خامنه ای هم نگران کاهش محبوبیت عمومی جمهوری اسلامی هست. اما از طرف دیگه مشروعیت آقای خامنه ای و جمهوری اسلامی به میزان تواناییش در اجرای شریعت هست. این پارادوکس یا این تناقض حل نشده مانده در جمهوری اسلامی. به همین دلیل هست که این قبض و بست ها یا این مداراهای فصلی و این اجبارهای کلی رو شما در موضوع حجاب میبینید.
آقای نامداری، نظر شما در این مورد چیه؟
ببینید، مسئله حجاب اجباری از ابتدای انقلاب ماهیتاً مسئله سیاسی بود، نه مسئله مذهبی. یعنی اساساً هنگامی جمهوری اسلامی موفق شد حجاب رو به اجبار در سر زنان بکنه که تونست اون رو تبدیل به یه نشانه سیاسی بکنه. شما اگر دقت بکنید، فرآیند اجباری شدن حجاب در یه پروسه 3 ساله اتفاق افتاد. یعنی از سال 58 از سخنرانی 16 اسفند 57 که آقای خمینی یه سخنرانی کردن و خواستن که زنها با حجاب برن در ادارات، تا تقریبا میشه گفت سال 60 تیر ماه 60 که حجاب در واقعیت جامعه اجباری شده بود، در این 3 سال به مرور با سیاسی شدن پوشش، با تبدیل شدن اون به نشانه سیاسی، جمهوری اسلامی موفق شد که این رو به یه اجبار تبدیل بکنه. طبیعتاً این بچه سیاسی حجاب در تمام این 30 سال حفظ شده. اون چیزی که تغییر کرده توی این 30 سال اینه که در ابتدای انقلاب حجاب هم یک مسئله سیاسی بود، همین مسئله مذهبی. به مرور از حجاب یه مذهب زدائی شده در این 30 سال، یعنی حجاب تبدیل شده بیشتر به مسئله سیاسی. نشانش چیه؟ نشانش در شکلی پدیده به نام بدحجابی. بدحجابی اساسا این مفهومی که ریشه فقهی مذهبی نداره. ما یا با حجاب داریم یا بی حجاب. ما در اسلام چیزی نام بدحجاب نداریم. بدحجاب یعنی مصالحه سیاسی بین بی حجاب و با حجابی که در جمهوری اسلامی خلق شد. شما تو این سیاست نگاه میکنید در خود جمهوری اسلامی با حجاب، هر وقت که قرار بوده به هر دلیلی آزادی داده بشه، یعنی انعطاف پذیری نشون داده بشه، تعاریف این مفهوم سیاسی بدحجاب وسیع شده. ما در مواقعی در این کشور بوده که مفهوم بدحجاب به کسی گفته می شده که روسری رو از درش بکنه فقط به جای مقنعه. در مواقعی در همین جمهوری اسلامی تحت بدحجاب به کسی گفته می شده که آرایش خیلی غلیظ بکنه. دهه 60 مانتوی بلند نشانه بدحجابی بود. در دهه 70 مانتوی کوتاه در مدارس تبدیل شده نشانه بدحجابی. مسئله بدحجابی اصلا دماسنج اقتدار جمهوری اسلامی شده. یعنی خیلی از مسئولین جمهوری اسلامی وقتی نگاه میکنن به جامعه، از میزان پایبندی زنان و دختران به حجاب میتونن اندازه‌گیری بکنن که چقدر حکومت اقتدار داره.
خب، مثل این که از اتفاقات این چند روز کمی فراتر رفتیم و وارد مسئله حجاب اجباری در کل این 32 سال شدیم. خانم حقیقت جو، به نظر شما حجاب اجباری رو باید امری مذهبی تلقی کنیم یا موضوعی سیاسی؟
ببینید، من بحث حجاب رو صرفا یک مقوله سیاسی بعد از جمهوری اسلامی نمیدونم. اصولا بحث جنسیت به ویژه در ایران، بحث حجاب بحث سیاسی بوده که همواره محل دعوای حکومت، روحانیت و جامعه بوده. خب ما میبینیم که این بحث با رضا شاه شروع شد، با بحث کشف حجاب، و اون هم به اعتقاد من یه دلیل عمدهش برای کاهش نفوذ روحانیت در جامعه بود. در اوایل انقلاب نفوذ سنتی ها و خواستشون برای حجاب، چون که این رو مساوی یک جامعه اسلامی میدونن، مسئله بوده که همواره مطرح شده، و این وسط دیوار زنان بوده که بسیار کوتاه بوده و همه چی با اونها سنجیده شده.
آقای خلجی‌زاده، شما مطلبی دارید؟
بله، من فقط یک نکته رو در روشن کردن سخن پیشینم بگم که از نظر من دینی بودن حجاب هیچ فرقی با سیاسی بودنش نداره، مخصوصا پس از انقلاب که در حقیقت مشروعیت حکومت به مذهب هست. 4 قرن هست که مذهب تشیع مذهب رسمی کشور هست و حجاب از این جهت مهم میشه در میان باقی احکام شرعی در روزگار مدرن، به دلیل اینکه به تن ارتباط داره بسیار بیشتر از دیگر احکام شرعی و ویژه زن هست، یعنی که به تن زنانه ارتباط داره و تن زنانه رمنده ترین و رام نشدنی ترین تن در برابر قانون هست. به این مفهوم هست که قانونهایی که ایدئولوژیک هستن، از جمله قوانین مثل قوانین شریعت، به شدت دچار تنش میشن با تن زنانه، و به همین دلیل هست که تن زنانه یک موضوعی میشه برای دستیازی های قدرت، و این بحرانی است که به نظر من با زوال جمهوری اسلامی هم از بین نخواهد رفت. این بحرانی است بسیار عمیق، مسئله زن، مسئله حجاب در جامعه ایران، و من فکر میکنم اگر روزی هم جمهوری اسلامی از بین بره و یک حکومت حتی غیر مذهبی هم سر کار بیاد، این بحران در فرهنگ و در جامعه ایران بسیار ریشه دار هست و برای دهه های متوالی میتونه ذهن ما رو به خودش مشغول بکنه.
خب آقای نامداری، با این توضیح آقای خلجی، شما همچنان به تفکیک بین ریشه دینی و ریشه سیاسی حجاب اصرار دارید؟
این که من ریشه مذهبی و ریشه سیاسی حجاب رو تفکیک میکنم، به دلیل اینه که میخوام بر اساس این تحلیل بکنم که میزان مقاومت در مقابل حجاب اجباری چقدره و این مقاومت چه فرمولاسیونی داره. ببینید، در ابتدای انقلاب مدام تاکید میشد مگر میتوان مسلمان بود، مبارز بود، انقلابی بود و حجاب نداشت. این یعنی اینکه ما وجه سیاسی رو میدیم ولی وجه مذهبی وجود داره، به دلیل اینکه فتاوا کشتش هست، مراجع هستن، علما هستن، روحانیت هستن و سنت هزاران ساله به شدت مذهبی و در این به شدت معتلانه پشتش هست. ولی از اوائل دهه 70 به بعد به مرور از حجاب مذهب زدایی میشه. یعنی چی؟ یعنی خیلی استدلال میکنن که تو میتونی مذهبی باشی، میتونی که حالا خیلی هم به حجاب قائل باشی، به محرم و نامحرم و بقیه خورده، یعنی تعبیر خیلی حالا پوپولیستیش، تعبیری که احمد نژاد در سال 84 به کار برد، مشکل مگه ما اون دو تا تارو میزنه؟ بحث اینه که تو میتونی مذهبی باشی، میتونی یک انسان مقبول باشی در نظام جمهوری اسلامی اگرچه خیلی هم مذهبی نباشی.
منظورتون این است که روایت رسمی و روایت دولتی از دین رو نپذیرفت، همین هست؟
تا حدودی این هست، ولی این کمک میکنه به اینکه میزان مقاومت در مقابل حجاب اجباری افزایش پیدا کنه. یعنی اگر تا یک حدی غیر مذهبی ها مخالف حجاب اجباری بودند، از دورانی به بعد مذهبی های جدید هم در کنار اینا قرار میگیرند. من کاملا موافق این هستم که حجاب اجباری اصلی ترین ابزار جمهوری اسلامی برای تغییر زیست انسان ایرانی در دهه اخیر بوده. اگر شما بررسی کنید، هیچ چیزی بنده به حجاب اجباری شکل زندگی ما رو، روابط انسانی ما رو، نهاد خانواده رو، مناسبات انسانی درون خانه و درون خیابان رو به اندازه حجاب اجباری و تبعات اون تغییر نداده. تبعات اون که میگم بحث تفکیک جنسیتی هستش، بحث محرم و نامحرم هستش، بحثی که در مورد بلوغ مطرح میشه هستش و بقیه مسائل. این کاملا درسته، ولی این به واسطه اجبار 30 ساله و احتمالا 10 سال حجابه که این تغییر ایجاد شده. یعنی شما در این حالت انتظاری فرض کنید جمهوری اسلامی وجود نداشت، انقلابی نمیشد و حجاب اجباری ایجاد نمیشد. آیا ما الان در سال 90 اگر انقلابی نبود واقعا وضعیتمون در زیست جنسی جامعه ایرانی همین بود؟ قطعا نیست. این مشکل، این بحرانی که ما در زیست جنسی جامعه ایرانی داریم، در برخورد با پدیده تن داریم، کاملا تحت تاثیر حجاب اجباری 30 ساله و عوارض و تلاوت اون هستش.
اجازه بدید یه نکته بگم راجع به سخنی که آقای نامداری گفتن. من یک ملاحظه دارم بر یکی از جمله های ایشون با اون که اگر انقلاب اسلامی اتفاق نمی افتاد حجاب اجباری هم اتفاق نمی افتاد و ما هم در شرایط کاملا متفاوتی بودیم. این از اون اگرهایی است که به قول تاریخ نگاران برای تمرین ذهنی مفید هست اما چندان برای فهم تاریخ به کار نمیاد. اگر شما در دهه های منجر به انقلاب اسلامی دهه 30 و 40 و 50 نگاه کنید به گفتار اسلامگرایان، میبینید که مسئله فساد اخلاقی جامعه دوران پهلوی یک دغدغه بسیار مهم هست و این فساد اخلاقی هم در مسئله فحشا خیلی برجسته میشه و طبیعتاً نوع پوشش هایی که در اون زمان وجود داشت یکی از منشأ های اصلی این فساد اخلاقی و فحشا به شمار میره. اگر شما به سخنان آقای خمینی نگاه بکنید در اون دوره باز هم مسئله فحشا یک دغدغه بسیار اصلی است. یعنی ممکنه که یک مقدار مبالغ آمیز باشه و گزافه گویانه باشه اما ناخرسندی بخش عمده ای از جامعه ایران از برنامه مدرن سازی پهلوی تبلور پیدا کرده بود در مسئله زن و مسئله زن پیش از انقلاب تبدیل به یک دل مشغولی اصلی برای جامعه ایران شده بود و یکی از دلایلی بود که جامعه رو به سمت این خورده فرهنگ مذهبی و سرسپردگی به اون پیش برد.
خانم ایقجو، حالا فارغ از اینکه بحث حجاب اجباری چقدرش دینیه و چقدرش سیاسی، سوال مهمتر اینه که نتیجه این سختگیری های گاه به گاه بر زنان داخل ایران چیه؟ چشم انداز پیش رو شما چطور میبینید؟
من فکر میکنم که تا زمانی که جمهوری اسلامی هست این تنش و دعوا وجود خواهد داشت و به این راحتی مسئله حل نخواهد شد، اما من فکر میکنم که در بلند مدت جامعه به اون سمت خواهد رفت که آمادگی پیدا بکنه که اصل حجاب به رسمیت شناخته بشه، اما اینطوری نباشه که حجاب اجباری اعمال بشه، چون در عمل هم حکومت نمیتونه برخورد کنه و میبینیم که همه سال نیروی انتظامی در فصل تابستان این مسئله رو مطرح میکنه، بعد از دو سه ماه هم جمع میشه، ما مرتب شعله صفر کردن رو در این مسئله میبینیم. من فکر میکنم که در آینده حجاب اجباری محکوم به شکست است و در آینده به این سمت خواهیم رفت که قانون مربوطه در قانون مجازات اسلامی اصلاح بشه. به محض اینکه اون اصلاح بشه طبیعتاً نیروی انتظامی هم نمیتونه چنین برخوردی بکنه.
یک بار دیگه برگردیم به ابتدای بحث. آقای خلجی، به نظر شما چی میشه که بعد از 32 سال از تبلیغات وسیعی که درباره حجاب بوده هنوزم یک سیاستمدار به گفته شما وقتی میخواد آرای عمومی را جلب کنه به حجاب اجباری انتقادهای ملایم وارد میکنه؟
اینکه حجاب و ایدئولوژی اسلامی با هم چه رابطه‌ای دارن، جمهوری اسلامی چه رابطه‌ای دارن، ما شکست شدن تابوی حجاب اجباری رو از دو جریان می‌بینیم، یعنی دو جریان مذهبی هر دو در شکست شدن تابوی حجاب اجباری نقش داشتن. یکی روشنفکران مذهبی بعد از انقلاب، اینها اگرچه خیلی به مسئله جنسیت و زن نمی‌پردازن ولی در دوران اصلاحات که تا اندازه قدرت پیدا کردن سعی کردن که این مشروعیت حجاب اجباری رو به پرسش بگیرن. اما یک جریان مذهبی دیگر بود که این تابو رو شکست و اون جریان آقای احمدی نژاده. آقای احمدی نژاد رو من در طبقه رادیکال های مذهبی یا آخر زمانی های مذهبی قرار میدم. آخر زمانی های مذهبی چه در تشیع و ایران، چه در ادیان دیگه و کشورهای دیگه، چه الان و چه پیش از این، اصولا جریان های آخر زمانی جریان های ضد شریعت هن و ضد نهاد رسمی مذهب هن و به همین دلیل هست که جریان های آخر زمانی همواره با روحانیت مشکل دارن و مشکل پیدا میکنن و یکی از مسائلی که سعی میکنن در حقیقت فاصله بگذارن به وسیله اون بین خودشون و گفتار روحانیت مسئله شریعت هست و اینکه معتقدند که در برخی مسائل شریعت می شود آسان گیری کرد. آقای احمدی نژاد از زمانی که به قدرت رسیده دو گفتار سیاسی برای خودش برگزیده که هر دو روحانیت رو به شدت هراسانده و آزرده، یکی گفتار آخر زمانی و دوم گفتار ناسیونالیزم یا ملیگرایی. هر دو ضد روحانی هن و هر دو ضد شریعت هن و به این معنا آقای احمدی نژاد وقتی که در مورد حجاب صحبت میکنه سخنانی میگه که متفاوت هست با سخنان معمول جمهوری اسلامی، نباید ما رو فریب بده. در حقیقت او از موضع رادیکالیزم مذهبی خاصی که داره در حقیقت در مورد حجاب یا مسائل مربوط به جوانان سخن میگه، به هیچ وجه به این معنا نیست که او به آزادی حجاب اعتقاد داره.
خانم ایقدجو، نظر شما درباره نوع ارتباط جمهوری اسلامی با حجاب البته از دیدگاه مربوط به قدرت چیه؟
واقعیتش اینه که آقای خامنه‌ای پس از تحولات خرداد 88 و بعد از اینکه متوجه شدن که جوانان در تحولات سال 88 به این ور جنبش سبز چقدر فعال بودن، دانشگاه‌ها چقدر نقش اساسی و مهم داشتن، بحث اسلامی شدن دانشگاه‌ها رو مطرح کردن و بعد از اون بود که در واقع وزارت علوم اعلام کرد که 12 رشته مربوط به علوم انسانی در دانشگاه تعطیل خواهد شد تا زمانی که اونها اسلامی بشه. و وقتی که بحث اسلامی شدن دانشگاه مطرح میشه، یکی از مسائلی که بلافاصله مطرح شده بحث تفکیک جنسیتی هست و همونطور که گفتم نقش فعالی که زنان در سالهای اخیر داشتن، چه در خصوص درخواست مطالبات مربوط به زنان، چه حضورشون در اعتراضات پس از انتخابات، الگوهای بسیار مهمی که زنان در طول 2 گذشته ارائه کردن، مثل خانم نسرین ستود، بهاره هدایت، ایستادگی و مقاومتشون، تمام اینها باعث شد که این مسائل یک بار دیگه نمود پیدا بکنه. البته همطور که گفتم بحث حجاب و بدحجابی به شکل فصلی در تابستون‌ها اتفاق میفته، ولی امسال این مسئله تشدید پیدا کرده برای اینکه تبدیل به یک اردوکشی سیاسی در درون اصولگرایان، طرفداران احمدی نژاد و طرفداران خامنه‌ای شده.
به دقایق پایانی میزگرد داریم نزدیک میشیم، لطفا هر کدوم از مهمانان جمع‌بندی خودشون رو از بحث به صورت خیلی کوتاه ارائه کنن. آقای نامداری؟
امروز آقای احمدی نژاد تحلیلش اینه که بخشی از قدرت و بخشی از اون مقبولیتی که میتونه از سمت جامعه به سمت اون بیاد در یه مقدار شل گرفتن در برخورد با حجابه. احتمال داره دیگه تحلیل ایشون تغییر بکنه. من شخصا معتقدم که مسئله حجاب مسئله یه که به حیات جمهوری اسلامی گره خورده، دلیل اینکه مهمترین نشانه در قوام و انسجام سیستم سیاسی حاکمه. من احساسم اینه هرچی به جلوتر خواهیم رفت میزان برخورد با بدحجابی، با مسائل مربوط به حجاب و مسائل مربوط به روابط دختر در جامعه شدیدتر و خونین‌تر خواهد شد و خود این منشأ ایجاد شکاف‌های درون قدرت حاکم خواهد شد و به نظر من ریزش نیرو ایجاد خواهد کرد.
و جنبندی آقای خلجی؟
من فکر میکنم که حجاب آخرین مسئله است که در جامعه ایران در برخورد ما با فرهنگ مردسالار حل خواهد شد. همونطور که آقای نامداری گفتن، یک بخش این مسئله سیاسی هست و یک بخشش اجتماعی هست و من فکر میکنم در اون بخشی که مربوط به سیاست هست میشه گفت که جمهوری اسلامی 3 رکن اصلی داره. یکی از این ارکان اگر روزی وجود نداشته باشه، سقف جمهوری اسلامی فرو خواهد ریخت. یکی حجاب اجباری است و یکی مخالفت با آمریکا و یکی دشمنی با اسرائیل. اگر روزی در ایران حجاب از اجباری بودن بیفته و آزادی پوشش برای زنان قانونی بشه و اجرا بشه، اون روز دیگه جمهوری اسلامی وجود نخواهد داشت.
و خانم حقیقت جو؟
بازی شکل خوبی الان پیدا کرده. من امیدوارم که نتیجه این بشه که متوجه بشن که اساساً بحث تفکیک جنسیتی بحث غلطی است، امکان پذیر نیست. بحث حجاب رو هم نباید به این شکل برخورد بکنن. امیدوارم نتیجه این مسئله ختم بشه به یه خورده آزادی های بیشتر اجتماعی، یا در واقع به جای اینکه بگم آزادی های اجتماعی بگم که یه مقدار از اذیت و آزار زنان کاهش پیدا بکنه. و نکته مهم این هستش که هر دو طرف فهمیدن که بحثای مربوط به حجاب تفکیک جنسیتی بحثایی است که جامعه به هیچ عنوان باهاش موافق نیستن. و الان هم فصل انتخابات هست، انتخابات مجلس چند ماه دیگه برگزار میشه و میدونن که این بحثا به شدت آرا رو تحت تاثیر قرار میدن.
سپاسگزارم از فاطمه حقیقت‌جو در آمریکا، مهدی خلجی در آمریکا و نیما نامداری در ایران که در این میزگرد شرکت داشتند. و سپاس ویژه از شما شنوندگان رادیو فردا که با ما همراه بودید. حسن جعفری هستم تا برنامه دیگر.